بیجا شدگان داخلی در افغانستان سخن زد. آقای گراندی در جمع زیادی از بیجا شدگان داخلی در کمپ مسلخ هرات از کمک های سازمان ملل متحد برای عملی شدن این طرح حکومت افغانستان خبر داد. دفتر ما UNHCR نه تنها در قسمت پناهندگان بلکه در قسمت بیجا شدگان داخلی هم کارهایی را می کند و هدف ما حمایت از استراتژی ملی دولت افغانستان برای از بین بردن مشکل بیجا شدگان داخلی در این کشور است که سعی می کنیم در زمانی کوتاه آن را پیاده کنیم و من زمانی که پلان والی هرات را برای حل مشکل بیجا شدگان در کمپ های شیدایی، مسلخ و مناره ها شنیدم بسیار پلان خوبی بود و می تواند به بیجا شدگان زمین و خدمات مؤثر ارائه کند و آینده آنها را کمک کند. از جانب دیگر احمد جاوید نادم رئیس اداره عبادت و مهاجرین هرات میگوید با ساخته شدن این شهرک ها خود به خود مشکلات دسترسی این افراد به سکتور تعلیم و تربیه و صحت فراهم می شود.
تصمیم داریم اون چنانچه والی سب گفتن که اینجا یک شهرک بسازیم که بحث ادغام از ایناست. به اساس پالیسی ملی بیجا شدگان ما اینا را می خواهیم در جامعه هرات مدغم بسازیم. طبیعتا شهرک وقتی بس از شهرک میشه او تمام خدمات عام المنفعت در بر میگیره، من جمله مکتب، کلینیک، شفاخانه.
همکنون بیش از 200 هزار مهاجر و بیجا شده داخلی در ولایت هرات زندگی می کنند که بیشترشان در کمپ های مسلخ، شیدایی و مناره های هرات در وضعیت نامناسب به سر می برند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور اوباما در جریان بازدید از پارک ملی برمسایی ادارهش برای بهبود محیط زیست تاکید کرد، ولی گفت که برای محافظت از زیبایی های طبیعی جایها باید کارهای بیشتری صورت گیره. گزارش صدای آمریکا را عبدالواجد عادل پیشکش میکنم.
رئیس جمهور براک اوباما، همسرش میشل، بانوی اول، دو دخترش ساشا و مالیا در داخل جنگلات غلو در سرکهای مرتفع کوهستانی رانندگی کرده از قله های سر به فلک کشیده پوشیده از برف و وادی های سبز یوزمایت، اولین پارک ملی که در سال 1868 اعلام گردید، بازدید کرد. این پارک ابتدا به کالیفرنیا من حیث پارک ایالتی محول شد، ولی در 1890 به پارک ملی مبدل گردید. اوباما با رسیدن به یک ساحه مرتفع پارک از موتر پایین شده و برای یک ساعت در ساحات دورافتاده ای که کاملا وضعیت طبیعی خیش را حفظ کرده است، در حالی که گزارشگران و کامره‌های عکاسی را پشت سر گذاشت، پای پیاده راه پیمود. بازدید از پارک ملی یوزمایت بخشی از تجلیل از روز پدر است که در آن سیاحت با اعضای خانواده و تجلیل از صدومین سال اعلام پارک ملی شامل بود. پارک ملی یوزمایت که یک ساحه 3000 کیلومتری را احتوا می کند، مناطقی دارد که نباتات و حیوانات وحشی به حالت طبیعی در آن یافت می شود و زیبایی های بی‌نظیر طبیعی آن آمریکایان و سیاحین خارجی هضم می برند. آقای اوباما در حالی که در پیشروی آبشار معروف در پارک ملی یوزمایت ایستاده بود، خطاب به یک تعداد از سیاحان گفت:
First time I saw a bear in her cup. That changes you. You're not the same after that. And I want to make sure every kid feels that.
وقتی بار اول خرسی را با چوچه‌اش در مسکن طبیعی آن مشاهده کردم، احساسم کاملا تغییر کرد و من می‌خواهم که هر کودک آن را تجربه کند. مطالعات نشان داده است که سپری کردن تنها 5 دقیقه در یک فضای سرسبز سطح افسردگی و خستگی را کاهش می‌دهد، ضربان قلب را تقلیل می‌بخشد و تمام وجود احساس آرامش می‌کند. اوباما داشتن پارک ملی را برای کشور نماینده دموکراسی در عمل توصیف کرد.
of the national park system is it belongs to everybody. It is a true expression of our democracy.
اوباما گفت خوبی یک پارک ملی در این است که به همه تعلق دارد. این پارک مظهر دموکراسی ماست. چه کار معقوله و چقدر سرمایه گذاری بجای است. این منبع طبیعی ارزشمند است که نسل های آینده آن را به ارث می برند. آقای اوباما که نبرد با تغییر اقلیم را یکی از اولویت های کاری خیش در 8 سال قدرتش می داند، در مقابله جدی با کانگرس ایالات متحده قرار دارد که جمهوری خواهان آن را اداره می کنند. در حالی که قانون یکی از مسائلی است که در امور محیط زیست از ارزش خاصی برخوردار است. اوباما در مورد تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن گفت که خطر آن یقینی است. او گفت در پارک ملی یک وقت یخچال دائمی آن یک میل طول داشت، ولی اکنون دیگر وجود ندارد. وقتی درجه حرارت بلند رفت دیگر یخچال ها باقی نخواهد ماند و نه هم درختان جوشوا در پارک ملی جوشوا وجود خواهد داشت. با گفته وزارت داخله ایالات متحده امریکا، سیاحت در پارک‌های ملی سال گذشته ریکارد جدیدی را قائم کرد و 3.5 میلیون از سیاحین 16.5 میلیارد دلار را در داخل و اطراف پارک‌های ملی با مصرف رسانیدند. برخی از اعضای کانگرس از اوباما انتقاد می‌کنند که او از صلاحیتش برای کسب بیشتر زمین عدول کرده است و او باید نخست پروژه‌های فعلی را در داخل پارک‌ها به انجام برساند. اما تعدادی از گروه‌های محیط زیستی اوباما را ترغیب می‌کنند تا کار بیشتری را برای تحفظ ملکیت‌های عامه قبل از اینکه دوره کاریش در جنوری آینده اختتام یابد انجام دهد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی هستین که با داستان‌های کوتاه از رادیو آشنا صدای آمریکا اختصاص یافته. و اما قبل از او توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگه که بیجا شده‌های افغان پیش از اینکه در میان موج اخیر مهاجران عازم اروپا شوند از سوی جامعه جهانی فراموش شده بودند. گزارش را در این مورد از نجیب خلیل میشنویم.
فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، که روز جمعه سفر خود را به منظور تقاضای کمک‌های بیشتر جهان به مهاجرین قبل از روز جهانی مهاجرین به روز دوشنبه آغاز کرد، در حالی که در خصوص مهاجرین افغان گفت مهاجرین افغان حتی قبل از رسیدن به اروپا فراموش شده بودند، از کمک‌های ایران به مهاجرین افغان استقبال کرد و گفت که افغانستان باید باثبات گردد.
ما باید اوضاع را در افغانستان باثبات سازیم، همانطور که معاون وزارت داخله ایران گفت، و شرایط را برای برگشت مجدد تعداد زیادشان دوباره مهیا ساخت، البته برگشت داوطلبان.
آقای گراندی از فرمان سال گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران استقبال نمود که هدایت داده بود تا برای تمام اطفال مهاجر افغان در ایران زمینه رفتن به مکتب مهیا گردد بدون در نظر داشت چگونگی موقف باشندگیشان.
فرمان سال گذشته آیت الله سید علی حسینی خامنه ای رهبر ارشد به منظور اجازه دسترسی تمام اطفال افغان به مکاتب یکی از مهمترین اقدامات اتحاد و همبستگی در چند سال گذشته در جهان است که یک کشور انجام داده است.
اداره پناهندگان ملل متحد گفت به اساس این فرمان 48,000 طفل بدون سند افغان برای اولین بار در مکاتب عامه ایران شامل شدند.
من همچنان با جامعه بین المللی میگویم که ما نباید از این حقیقت چشم پوشی کنیم که ایران بیشترین مصارف را برای صدها هزار، در واقع میلیون ها افغان به عهده گرفته.
در یک گزارش دیگر بانکیمون، سرمنشی ملل متحد، با مهاجرین در یک کمپ مهاجرین در جزیره لسبوس یونان ملاقات کرد و در مورد کمک و همبستگی باشندگان جزیره با مهاجرین گفت:
مهاجران بدترین شرایط را تجربه کردند. مردم لسبوس بهترین برخورد در جهان را نشان می دهند.
مقام ها می گویند حدود 8,400 مهاجر در حال حاضر در جزایر یونان موجود است و تقریبا تمامشان برای پناهندگی علاقمندی نشان دادند، که این در واقع از توان رسیدگی به آن خارج است.
عرق شرمساری، نوشته دکتر اکرم عثمان، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. و در پایان این نوشته فاصله گرامی جناب جلال نورانی مهمان برنامه بران روشنی می اندازند. سر شب به خاطر خستگی های روحی و جسمی خوابم برده بود. سر و صدا و کیل و قال اولادها بیدارم کرد. نوار ویدیو کابل را نشان می داد. زمستان پارسال در چمن حضوری. صدها خیمه کنار هم چیده شده بودند. در بعضی از خیمه ها سوراخ های خرد و بزرگ دیده می شدند. برف تا دلک پا بر زمین نشسته بود و باد حسیر خیمه ها را تکان می داد. خیمه ها برای عودت کننده ها اختصاص یافته بودند، برای بیچاره هایی که از کشورشان به سبب سلطه استبداد داخلی اهم از چپ و راست به تفاریق رانده شده بودند و متعاقبش مستبد خارجی به نوبه خود بعد از مدت مدارا جلو پلاسشان را بر دوششان گذاشته بود و به اصطلاح رد مرزشان کرده بودند. اکنون آنها در وطن آبایی و مادریشان بیگانه هستند. در آسمان و زمین جای مناسبی برای امرار معاش ندارند. خیمگاهشان با 4 تا میخ بروی زمین محکم شده است و چه بسا که باد بالنسبت تند آن خیمه ها را با باشنده هایشان به هوا کند. نوار ویدیو یک مؤسسه خیریه خارجی را نشان می داد که برای آن فلک زده ها پاپوش، کمپل و مقدار آرد و روغن توزیع می کرد. کودک 4-5 ساله و برهنه پا با شدت می گریست و گزارشگری که معلوم نبود فرستاده کدام رسانه است با استفاده از ضبط صوت و میکروفون علت گریه اش را می پرسد. کودک جواب می دهد: به ما بود ندادن، به ما بود نرسید. آن فیلم ویدیویی یک فیلم سینمایی و فانتزی نبود، یک واقعیت برهنه بود که بیشتر از چند ماه از حدش نمی گذارد. اکنون برف های زمستان پارسال زیر زمین رفته است و با خود شمار کثیری از عودت کننده ها را نیز زیر زمین برده است. هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمای سال گذشته باز تکرار نشود و آن کودک پا برهنه برای دریافت پاپوش گریه نکند. ما حاشیه نشین ها در مغرب زمین آن فجایع را میبینیم و میشنویم و خیلی کم حس میکنیم. در شرایطی که جان از جان جدا است، هیچ انگیزه ای با شمول هم وطنی، هم نژادی و هم دینی ما را کمک نمی کند که فلک زده ها را چنانه که باید حس و درک کنیم. روز هشت کماکان ادامه دارد. بز از پای خود و گوسفند از پای خود آویزان است و جهانهای ما به حدی از هم دیگر دور است که گفتی در کهکشانهای متفاوتی زندگی می کنیم. آن بر باد رفته ها در مصاحبه با خبرنگار می گفتند که بیش از هر چیزی به 2-3 متر زمین خشک ضرورت دارند که بر رویش بنشینند و پاهایشان را دراز کنند و حتی خوش باورانه امیدوار بودند که دولت بر سر اقتدار عنقریب برایشان خانه خواهد ساخت و غذای گرم فراهم خواهد کرد. بعد حادثه شمار از وزرا، صاحب منصبان اردو و نمایندگان پارلمان در قرب و جوار چمن حضوری، ساختمان های چند طبقه و مجهز با دستگاه های تهویه و مرکز گرمی درست کردند. ساکنان چمن حضوری چشمشان را به آن ساختمان ها نموده و یکی از آن درمانده ها می گفت که در هر یک از آن خانه ها 30-40 خانواده خیمه نشین جا می گیرند. کاش، ای کاش، چند تا از آن خانه ها از آن ما می بود. فیلم ویدیو به آخر رسید و با کمال شرمساری، عرق شرمساری از پیشانی ستردم. وطن داران، وطن بیچاره گشته، تنش صد پاره از خم پاره گشته، شمال و شرق و هم جنوبش همه یک سر زمین خاره گشته. به دربار سخی جان کار دارم، به گوشش گفتنی بسیار دارم، به او گویم اگر شیر خدایی نجاتم دی که حال زار دارم. کشیدن از وطن مام وطن را، به خاک و خون زدن نام وطن را، ز دست هر کی آمد هر چه کردن، زدن با سنگ غم جام وطن را. فدای باغ بالای تو کابل، خیابانهای پرلای تو کابل، ندانستم که روز خار میشی، الا ای وای ای وای ای وای تو کابل. شنوندگان عزیز، حال مهمان برنامه فاضل گرامی جلال نورانی که دعوت ما را پذیرفتند و در برنامه حضور دارند، به این نوشته و که از یادداشت‌های جناب دکتر اکرم عثمان از روشنی مندازن و خوشحال میشیم که فکر میکنم هم دوره و هم دوره دکتر سب اکرم عثمان باشن و از بچه های کابل باشن، در این مورد و باز از زندگی خود و از گریه هایی که دارن و داشتن حرف بزنن. بسیار خوش میشیم. نورانی سب به شما سلام، بفرماییم.
قربان شما نسیم جان. یک زمان من در اداره امور شورای وزیران در سپاه کدوست رئیس عمومی هستم و اینا و رای فرار جستجو میکنم. دیدم که رای فرار هیچ جای نیست برای من، که من از بس فوق رتبه و وزیر شدن و اینا بگریستم به یک جای خوب در یک پناهگاه دیگه آشتانگه بشینم. از قضای روزگار دکتر اکرم عثمان در اون وقت رئیس انجمن نویسندگان افغانستان بود، رفتم برش گفتم که از این کار اداری و از این مرزایی و این دیگر نمان خسته شدیم، زیر بالت مرم میگیدی. اکرم عثمان خنده کرد گفت انجمن نویسندگان است بین میشه به اصطلاح رئیس تنظیمیسای افغانستان شو دنجمن. من بسیار با محبت پذیرفتم و اکرم عثمان در وقتی من نجات داد از وزیر شدن و از موین شدن اینا، زیر بال خود گرفت و چند کتاب منم چاپ کرد اینا. اما آمدیم در رابطه با این داستان دکتر سب اکرم عثمان. همونطور که شما گفتین واقعیتی است که اکرم عثمان و ما و اینا در یک فضا در یک کابل زیبا نفس می کشیدیم، خوی یک شای چار پنج سال خورتر بزرگتر و اینا، ولی با هم دوست و رفیق و صمیمی بودیم. اکرم عثمان مرا زیر بال خود گرفت، یکی دو سال نگاه کرد تا که رئیس امیر شدم اینا، و خلاصه بر از مزایی و دولت و حکومت دوری کشید و من بسیار سپاسگزار هستم از دکتر سب اکرم عثمان. دکتر سب اکرم عثمان در وقتی که رئیس انجمن نویسندگان افغانستان بود، شما خبر دارین که یک فامیل سرشناس و اینا، اما دکتر سب اکرم عثمان از بنیانگذارای داستان نویسی افغانستان است. این هم فراموش نکنید. دکتر سب اکرم عثمان برای من گفت که بیا از اونم و مرزایی و این کارای دولت بگذر، این همی جای یک ماشو بخور نمیر که برای تو میتیم قدردانی گذاره کن.
بله.
انجمن نویسندگان افغانستان تحت رهبری دکتر اکرم عثمان کتاب های فراوان از زنوارد دریاب هم چاپ کرد، از مرد شاعر ها نویسنده او خدا بیاموزه لیلا سراحت از کل گیره چاپ کرد تا کتانست. اکرم عثمان جان کند و بسیار مبارزه کرد که تا یک محیط بسیار خوب برای نویسنده ها و شاعرهای افغانستان فراهم کند. مگر نسیم جان یک چیز براتون میگم، شما تصور بکنین که در یک کوچه تا میشین که سودا بخرین اینا، دفتن یک جوان روبریتان قرار میگیره، 5-6-8 مرمی به شما فیر میکنه، 3 مرمی با موتر میخوره، 5 مرمی اون بود تروریست و بعضن دکتر اکرم عثمان می نشینه. اکرم عثمان غرق خون به اونمو کوچای کابلتان به اونمو شهر نو به خاک خون می غلطه. خداوند نجاتش داد، اکرم عثمان نمرد. خون خونالود اکرم عثمان وقتی که بردن به شفاخانه 400 بستر یا از شفاخانه که بود وزیر اکبرخان نمیدونم کجا قاتلش پیدا کردم. خب قاتل نیست ظالم. و دکتر اکرم عثمان طرف سعی کرد دید که اونم با چیز که 5 مرمی برادر میشدن گفتن اهمیت او بچه ایدام میشد. دکتر اکرم عثمان برایش گفت برای نرسا و دکترها گفت نه کماندان امنی کابلم بود کلهی بودن گفت نه بچه من نزدن. در واقع دکتر اکرم عثمان کسی که 5 مرمی با بدنش فایده کرد بخشید. نال شما فکر بکنید که اکرم عثمان چقدر بزرگ است. کسی که برای کشتن شما ده بود بخشید و گفت نمی بچه ایست از ما فایده نکده. یک طرف قضا این قضای کابل ماست و اینمی ما بچه های کابل که به اصطلاح چاخو هم داشتیم پنجه بکس هم داشتیم اینا مقابل اکرم عثمان با یک پنچه پار کس مواجهش. خب یک پار یک طرف میمونیم. دکتر اکرم عثمان بنیانگذارای یکی از بنیانگذارای بزرگ داستان نویسی معاصر افغانستان است. دکتر اکرم عثمان زمانی که رئیس ما بود عامر ما بود اینا خدا را شاهد میگیرم که هیچگاه برای ما مثل یک عامر خطاب نکرد که آقای نورانی بگویه. ما همیشه من گفت نورانی جان این کار بکن این کار بکن اینا. دکتر اکرم عثمان یکی از بهترین گنجینه های افغانستان است. در سویدن زندگی میکنه خبر دارم. خطای شما در کتاب خود داخلین کتاب خود باستاب دادیم. اکرم عثمان اسدالله عبید سرنورد فریاد و این جوان هایی که آل آمدن داستان نویسی میکنه کلشون آدم های با عرج و با احترام هستن. اما پدرهای خود فراموش نکنند که دکتر اسدالله عبید اکرم عثمان رانوارد دریاب یا پیش به صورت های داستان نویسی افغانستان معاصر هستند.
بله
من نسیم جان
با مذرت جناب نورانی صاحب
که در باری داستان اکرم عثمان هیچ چیز نگفتم و هیچ چیزم نمیگم. داستان های اکرم عثمان فیلم ساخته شده، داستان های اکرم عثمان ده بار و 20 بار و 30 بار غیر قانونی و اینا هیچ کس از اکرم عثمان یک پرزخط نگرفته اجازه است که برای 20 بار مجموعه داستان های تانه چاپ کنین. هیچ نکدن این کاره. وقتی اکرم عثمان زنده است، زنده خواهد بود، زنده جاوید است. در داستان نویسی افغانستان براتون میگم که اکرم عثمان ستاره تابناک است. اگه سوال دارین من در خدمت
هستم. تشکر. کدام نکات در داستانهای اکرم عثمان برای شما بسیار بسیار دلپذیر است و خوشایند؟ چی چیزهایی در داستانهایش نهفته است که در نوشته های دیگر نویسنده ها کم تر دیده میشن؟
وقتی دکتر اکرم عثمان دست به قلم میبره، کابل مثل یک نقاش تصویر میکنه. شهر کابل کونه را، شهر نو کابل، خلاصه مجموع افغانستان دکتر اکرم عثمان با هنرمندی چنان نقاشی میکنه که تصویر بهتر از این نمیتوان داد. یک نویسنده نوتوان مثل ما هیچگاه نمیتونیم کنمو کابل او روزه که اکرم عثمان با او فیلمایی که از داستانش ساخته شد، او دخترهایی که عاشق میشنن با بچه همسایه، او بچه هایی که عاشق دختر همسایه میشنن، و او کابل پاک با او صفای صمیمیتش، با او کاکگیای کابل. اکرم عثمان یکی از کاکه های کابل و یکی از ستاشگران کاکه و کاکگری و عیاری و بسیار پاکی و صداقت و شفافت کابلیان بود. وقتی که ما کابلی میگیم، تمام اخوان افغانستان دور کابل جمع میشن، از احمد شای درانی گرفته تا به امروز کابل قلب پرتپش افغانستان است. و خوش و حال اکرم عثمان که قلب پرتپش افغانستان است. کابل عزیز است، اونمو گودی پران بازی ها، اونمو چشل بازی و خلاصه تمام ساتیری هایی که داشتیم، خوشبختی هایی که داشتیم، در مکتب استقلال عبیبی عیان جا دست می خواندیم، ولی یک کابل پاک صفا ستره داشتیم. نسیمجان کابل بوینا که امروز او کابل اساس اکرم عثمان نیست.
جناب نورانی صاحب، یک نویسنده موفق کدام شاخص ها را در خود داشته می باشم اگر که ما بتانیم با پیروی از نویسنده های خوب، همونطور که شما اشاره کردین که نویسنده های خوب خود و شما گفتین پدرای خود نباید فراموش بکنن، به خاطر داشته باشن، اما شاخص های عمدهشان بگیرین که میشه اونایی که تازه در این را گام میگذارن از او پیروی بکنن و اون نکات در نظر بگیرن.
ببینیم هر شهر، اگر ژنو باشه، اگر نیویورک باشه، اگر هر جای دنیا باشه، او خصوصیات های خود دارد. اکرم عثمان ای بزرگمرد داستان‌نویسی افغانستان، امو داندس بگویم یا اونمو چی پنبه تکاندن امرایشو ای گپا، تا او چرگرد و او چاینکی که میشکست امور پتره میکردن. اگر اکرم عثمان در داستانش هست پترگر، از گدای کابل تا شای کابل و اینمی تمام نفس پرتپش کابل در داستان خود میکنس داده. یک آدم سماوچیست میره چاینکی میخوره، یک کس دیگر در پل خشتی در بیروبار میره. نسیان اگر شما به کابل گیم با خدا در پل باغمومی دینمی چوک سر چوک اینا اونه بود جمع جوشه، اما انسان ها رو نمیشناستین، عجیب و غریب مخلوط شده و اینا. ولی کابل همه چیز داشت، راسته کتاب فروشی پاور جای بود، پدگری بود، ای بود، آن بود، کوچی آنگرا بود. اکرم عثمان و اصدلادی زنوارد زریاب دیگه نشتنده ما سیمای اون وقت پاک کابله، اینا بسیار خوب تجلی دادن. اکرم عثمان یکی از بهترین داستان نویسای افغانستان است. من فکر میکنم که هر جوانی که امروز 10 ساله است 15 ساله است پانتون میره یا اگر میخواین داستان نویسیان اقتضا بکنن مکرم عثمان و دیگه پیش که ساعت
و شما خودتان
سیمای کابل به او سیمای کابل تخیل میکنه اینا رو باز نویسنده نو بین اینا شما فکر بکنین که بینمی کابل ما در اون وقتی که اکرم عثمان و ما و دوستای ما نفس میکشیم یه بسای برقی رواد شد میگیم که یک دختر پشت بس برقی شیشته موتر میدونه یک دفعه می بچه های شوخ کابل فضا میکنن خلیفه گلالای نمیجه یک بره که حکمت ها میشین خلیفه گلالای در عمر کس نشونیده بود خلیفه گلالای اونمو شیر دخترهای کابل بود که وقت بسای برقی رواد شد اونم موترانه می چلندن اما واقعیتی است که کابل بسیار زیباترین برای من زیباترین شهر دنیاست من نیویورک بودم به ویرجینیا هر جای دنیا بودم من زیبایی کابل هست فقط تنفس میکنم در داستانه اکرم عثمان و تنفس میکنم در خاطرات خودم که ما چه رقم در کابل زندگی میکنیم امیاله هم براتون میگم که کابل نبض پرتپش افغانستان است و کابل او رقمه که دکتر اکرم عثمان توصیف کرده اما کاکای کابل که پهلوانی میکنن و اینا گودی پرنام بازی میکنن اما کاک شیرش و اینا تیرنی و باید سعید وارگزای داستانش فلم ساخت اینا یا گفای ایلایی نیست من برتان بگویم که کابل و افغانستان دکتر اکرم عثمان و تمام هموطن های اطراف اکناف کشور ما و جهان شناختان که ما کابلیان این نمیدخم مردم بودیم این نمیده کاکه بودیم کاکه شیرو داشتیم کاک تهون داشتیم اینا و بالاخره زندگی بسیار پر محبت با ناموستاری های خود با بسیار نامزن شدن همگاه دختر خاله و اینا یا دختر کاکا و یا دختر همسایه خودش تجربه کردیم و دیدیم که ما چی مردم باصفا و باصداقت بودیم.
بله همین داستانا رو شما اشاره کردین سیمای گذشته کابل مجسم میسازه. شما اشاره کردین که تغییر میکنه زمانه تغییر میکنه ولی میتونه که باعث یک سند تاریخی نمای کابل کوچه های کابل مردم کابل خصوصیاتشان تشریح بکنه داستان ها.
که دکتر اکرم عثمان به دست به گردن ما و خوب ما از امسالا و اینایش بودم هم دورایش اما برای نسل نو دکتر اکرم عثمان یک پیشوا یک انسانه که امی کابلش برش با تمام خصوصیاتش پیش روش مندازه اما این که او شیرخ فروشی هایی که دور می دادن دور می دادن و دماغه نیخ ها حالا ماشین های آیسکریم آمده تکنولوژی آمده اینا
بله بله
این فرق می کنه ما مثلا ایده گفتنه می کنیم که کابل با تکنولوژی بالکل دگرگون می شد دگرگون می شد اما من فکر می کنم که ای کاش کابلیان و تمام و هموطنهای ما یک از شهرهای دیگه آمدن نفس بکشن در اونم فضای کابل کابل بسیار زیباست و کابل با تمام زیباییش دکتر اکرم عثمان باستاب داده داستانهای خود
تشکر میکنم از شما نورانی سب از چی فکر میکنین از نسل جوانی که شروع کردن به نویسندگی، کدام هایشان میتونه که بیشتر موفق شوند؟ یعنی داستان هایشان، نوشته هایشان بهتر به نظرتان جلوه میکنن، چی در خارج و چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از افغانستان؟ نظرتان اگر بگوین نوشته های کیها زیادتر یعنی جالب توجه است و بهتر است و نسبتاً
نسیجا من برخواد میگم که از نویسندگان امروز افغانستان یک نسل بین البین هستن که نا چیزای از اکرم عثمان و رنورد و اکرم عثمان یا من یا امثال من هم خاطرات دارن و در امروز نفس بکشن. این مردم میتونن خوب کابل قدیم کابل دیروز با امروز پیوند بزنن، منتها نسل نو که میایم اینا بلکل یک تصور تکنولوژیک دارن اینا، تا جایی که من میبینم به این موبایل های خود و در این بازی و اینا خود مصروف هستن، از اینا توقع کمتر میبریم. اما ما نسل بین البین نکنیم محمد محمدی یا مثلا کسای دیگه هستن از جوانایی که از ما که کوچکتر و کمسنتر ولی از نسل موجود یعنی کسایی که قمرزنی را تازه آغاز کردن از اینا هم فاصله دارن. ولی این نسل بین البین اگر یک گریب زنن خوب ما همی کار کردیم نسی جان. ما محمود طرفی عالم در زمان مولا خان اینا هم اصلا تولد نشده بودم.
بله تولد
یا به طور مثال اونموی جدایی به وطن و اینا که مبرامد این روشن فکرهای ما اینا ایت به سر دار رفتن اینا. من ملومدار با وجودی که به اون دوره نبودم یا تولد نشده بودم یا اگر به دنیا آمده بودم 3 ساله 4 ساله بودم واضح است که نمیفهمیدم. من از طریق نوشته ها غبار فرهنگ و بزرگای دیگه ما که اینهی برهی بسیار تاریخی رو نوشته کردن از طریق از یا خودم مگری میزنم که از اونا
بله.
من میفهمم که من روان اینهی فرهنگ و غبار و این مردم هستم.
بله.
با وجوده که از نظر سنسال بسیار متفاوت هستم.
بله.
من امیدوار هستم که نسل نو ما یک گریب یک پیوان که ما خود را بزنم تا از طریق داستانه دکتر اکرم عثمان و سایر نویسندگان ما اینا خود را با کابل قدیم خود خیلی نبتون نسلن در نسل مین
یا شهرهای دیگه افغانستان یا مناطق دیگه افغانستان بله.
در همه جای
در شهری که تولد شدن نشون ما کدن. بسیار تشکر میکنم از گفته های شما بسیار مستفید شدیم جناب نورانی سب. از شما جهان سپاس از ای که تا این وقت شوه در این ماه مبارک رمضان بیدار نشستین. از شما تشکر میکنم و به یاد این کابل قدیم و مردم افغانستان یک پارچه موسیقی به صدای سرتاج موسیقی استاد سراهنگ پخش میکنیم و با ختم می آهنگ برنامه امشب هم به پایان میرسانیم. از شما و از دوستانی که تا این لحظه با ما بودن تشکر میکنیم. شب همه بخیر. تشکر.
یکی داشت عمره در گمان به دلم عشق کرد امروز آگاه از نشان به دلم باد از این تازه دم از بندگان بدلم سجده فر سای حضور آستان بدلم
عشق اگر باشم زمین آسمانی ببینم مقدر ز حضور دل نهایتین است تا جمع پری فره به قرب ماهو هم صحبت ما باش ولایتین است برشکر با برشکر با سری نتوان گذشت از لفظی حیر از رای من بیتم امول نیست ممکن بیتم امول نیست ممکن فکر منی رای من دقتی میخواهد افسون بر لب گویای من مدعی در گذر از دوی طرز بدل سیر مشکل که با کیفیت اجاز نسد دقتی میخواهد افسون بر لب گویای من او گوهر آرائیست و وقفی او موجه دریای من سکت بسیار رست و در حرف زمانی ببینم سکت بسیار رست و گرد و کان صبح و آب کردم تپی شد نقاب گرد و کان صبح و آب
شد به نقاب و تباش بوی گل گشتم هوایم بردام قید دل بسته از بردام.